الحمد لله يا رب العالمين باري الخلائق اجمعين باعث الانبیاء والمرسلین صلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى تر الذر شمس دولم طلبا ارزو می کنم تماشا یترا با من خاک نشین لحظه از لطف نشین تا نگاهی کنم قامت رعنای تو را با من بی سر و پا میکنی از لطف صفا من چسان شکر کنم این همه اعطای تو را غم تنهایت ای دوست مرا پیرم کرد میخورد غمز تره و غم غمهای تو را را من که باشم که دام بهر ظهور تو کنم، از خدا می کنم هر لحظه تمنای تو رو. اللامه هلی اعلد دام مقام فرمودن، یه عالم مخالفی بود کتابی نوشته بود بر رد ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. هرچه می کردم کتاب و ازش بگیرم مطالبشو بنویسم، سر فرصت مطالبشو رد کنم بهم نمیدم. شبیه اصرار زیادی به او کردم، گفت قسم خوردم بیش از یه شب کتابو به کسی ندم. با خودم گفتم یه شبم یه شبه کتابو میگیرم مطالبشو مینویسم، سر فرصت مطالبشو رد میکنم، دفاع میکنم از اول مظلوم عالم علی. کتاب گرفتم به خانه بردم، مشغول نوشتن شدم، نیمه شب خسته شدم، دیدم در میزنن در خواب، در رو وا کردم، دیدم جوان خوش سیمای پشت در ایستاد. فرمود الله تو خسته شدی او رو بخواب، من برات می نویسم. یه اختیار قلم و به دستش دادم و رفتم خوابیدم. سحر پا شدم گفتم سری به مهمون دیشبم بزنم، دیدم مهمونم رفته، اما همه یه کتاب و یه شب برام نوشته. صفحه آخر دیدم یه امضا فرمونه، نوشته بود کتبه و حجتون الحسن. فهمیدم مهمون دیشبم یوسف زهرا رو بوده. خواهم که در شرح غم هجر چه سازم، ترسم که قلم شور زنم صفحه بسوزم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صحبت در پیرامون سوره مبارکه مؤمنون است، سوره‌ای که عرض کردیم روایت دارد هر کس در دوران عمرش روزهای جمعه مستمرن این سوره را بخواند سعادتمند و عاقبت به خیر از دنیا می رود. قد افلح المؤمنون تأکیدن رستگار شدن انسانهای مؤمن. خب مؤمنون چه کسانی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ الذین بیان اوصاف مؤمنون را می کند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنون کسانی هستند که در نمازشان خشوع و خضوع و حضور دارند. والذین هم عن اللغو معرضون. ویژگی دومشان این است از سخنان بیهوده کارهای لغو اعراض و دوری میکنند که دیروز بحث کردیم. والذین هم للزکات فاعلون. ویژگی سومشون این است زکات الهی را پرداخت میکنن. زکات عامل تزکیه است. در زمستان درختها را حرس میکنن، ظاهرش کم می شود اما در بهار می بینید اون درخت رشد می کند. ظاهراً زکاتی که پرداخت می کنیم از مال ما کم می شود اما در باطن زکات عامل رشد است. در قرآن کریم در اکثر جاها یقیمون الصلات که آمده است کنارش و یعطون الزکات هم آمده است. حضرت رضا علیه السلام می فرمایند اگر کسی نماز بخواند و زکات ندهد نمازش را خدا قبول نمی فرماید. زکات تزکیه مال، مایه برکت و رشد می شود. اگر همین آیات زکات در کشور ما پیاده شود همه فقرا غنی می شوند. در اهواز، خوزستان، دسفول، شوشتر، اغیر منبر رفتم زیاد چند سال پیش. اونجا عرض کردم اگر شما خوزستانی ها زکات خرماتون رو بدید، خرما زکات داره، فقرای اون منطقه احیا می شوند. یه موقعی استان فارس در گندم و جو در کشور نمونه بود. عرض کردم اونجا اگر زکات گندم و جو پرداخت بشه فقرای اون استان مستغنی می شوند. در قزوین سال یه دهه حقیر میرم، ده اول سفر، منطقه قزوین، تاکستان، محصولشون بر جستش انگوره، کشمش بسیار خوبی داره، قالب کشمش ایران از اون منطقه میره، کشمش زکات بهش تعلق میگه. اگر زکات کشمششون رو باغداران و اون منطقه میاد تا علموت، میره بالا تا زرآباد، از این ور زیاباد، تاکستان، اینا همه کشمش دارن. اگر پرداخت کنن فقرای اون منطقه یا میشن. گاوداران، گوسفنداران، دامداران اگر زکات گوسفندا و گاوشون رو بدن، میدونید چقدر فقرا به نوا میرسن؟ شطور بهش زکات تعلق میگیره. منطقه یزد، بافقی از جامعه منبر میرم، از این ور کاشان، نائین، خور بیابانک، اینا پر شطوره. یک شطور چند سال پیش یکی از دوستان گفت برای سلامتی مولا صاحب الزمان علیه السلام در کاشان ما ذبح کردیم، نهر کردن، 300 کیلو گوشت داد، 300 خانواده آبگوشتکی خوردن. حالا طلا نقره زکات داره، میدیم؟ نه. اگر قانون زکات در کشور ما پیاده شود، فقط مردم زکات مالشون رو بدن، فقرا احیا میشن. خدا این همه نعمت داده و میگه از اون چه بهت دادم بده و مما رزقناهم ينفقون. تمثیلش هم اینه، پدری به پسری بگوید پسرم این زمین را به تو میدهم، اینم پول ساختش، بساز ببینم، اینم یه ساختمان معظم میساز. خب پسرم میخوای ساختمون رو نگه داری، میخوای بفروشی؟ میگه نه بابا، میخوام بفروشم، سود خوبی میکنی. پسرم چند میخرن؟ میگه بابا یه تومن میخرن. میگه بابا جان زمین که مال خودم بوده، پول بناشم که من بهت دادم، اینو 10 تومن ازت میخرم، به خودم بفروش. اگه نفروشه کمال حماقتش نیست؟ چرا؟ خدا میگه تو هیچی نداشتی، از شکم مادرت بیرون آمدی، لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودی، کل اینها را من خدا به تو دادم، مغز و فکر پول پیدا کردنم خودم بهت دادم، از اینایی که خودم بهت دادم 1 تومن بده، 10 تومنم بگیر. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. خب اگه ندم کمال بیعقلیم نیست. اومد محضر شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله علیه، با شیخ گفته بود که ملخ ها حمله کردن، دارن گندم و جوهای مزرعم رو میخورن، بیچاره میشم امسال. عاشق فرموده بود آخه زکاتشو که نمیدی، گندم زکات داره نمیدی، جو زکات داره نمیدی، اینا هم دارن سهم خودشونو میخورن دیگه، هر که گریزد ز خراجات شام، بارکش قول بیابان شود. وقت زکات تو نمیدی، خمس تو نمیدی، از اون ور ایران میاد بر میداره مال تو میره، بعد دو دستی تو سرت میزنی، خودت کردی، نتیجه کار خودته. اون چه داده میگه این عدد رو بده، برای خودت هم خوبه. خب نمیدی، نمیدی سوختی میخوره، نمیدی آتیش میگیره، نمیدی کنارش یک سوراخ‌های بازی درست میشه که اون چه باید در راه خدا میدادی اجباراً در راه زور بدی. قانون داره. شیخ فرمود قول میدی زکات بدی؟ گفت زکات میدم. فرمودن برو تو مزرعت به ملخا بگو، به ملخا بگو شیخ حسن علی گفته بلنشید علفهای هرزه مزرعه را بخورید، من میخوام امسال زکات بدم. چش عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من بندگی منو بکن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم، همان گونه که من خدا اذا اراد الله ان یقول له کن فیکون، اراده کنم چیزی بشود پس می شود، این قدرتم به تو میدم بنده من که تو هر چه خواستی در عالم محقق بشه. فرمان شیخ حسن علی صادر شد، تمام سیل ملخ ها بلند شدن، نشستن پایین، علف های مزرعه را خوردن، گندما جس کرد، درش شد، زکات مالش هم داد. علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا. می فرماین بهترین زندگی در دنیا، بهترین زندگی در دنیا اون زندگی است که یک نفر از کنار اون زندگی خیر ببینه. کارگر تو در مغازه تو از تو خیر میبینه؟ چند نفر از کنار سفره تو نون میخورن؟ بدترین زندگی اون زندگی است که کسی از کنار اون زندگی خیر نبینه. زکات خیر عمومی داره، چرا انجام نمیدیم؟ توجه اصلا نداریم. متاسفانه قوانین اسلام رعایت نمیشه، حاضریم پولهامون رو جاهای دیگه هزینه بکنیم، حاضر نیستیم اون چه خدا فرموده ما انجام بدیم. به خدا قسم کم نمی شود کنار رودخانه بشین، کاسه رو بزن زیر آب، به مجردی که آب را کاسه رو از آب جدا می کنی جریان آب جاشو پر می کنه. اینو عرب بهش میگه خلف، خلف یعنی جایگزینی. قرآن میگه و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، اون چه انفاق میکنی در راه خدا، خدا جای اون رو پر میکند. امام صادق علیه السلام میفرمان و ان کان الخلف من الله فالبخل لمازا، اگر جایگزینی از خداست بخلت برای چیه؟ او جاشو پر میکنه. این باور میخواد، ما این باور رو نداریم متاسفانه. اگه این باور رو داشتیم که خدای تعالی جاشو پر میکنه، از انفاق کردن باکی نداریم. در حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخوای به حقیقت بندگی برسی، یکیش این یرون المال مال الله، مال و مال خدا ببین. اگر مال رو از خودت ندونی و از خدا بدونی، هر جایی که او گفته بده میدی و برات سهل میشه. انهان علیه الانفاق، سهل میشه برات، مال من که نیست. گاهی دیدی پشت این وانت ها شعرهای قشنگی می نویسن، پشت یه وانت نوشته بود که در حقیقت مالک اصلی
خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. اینا امانت خودش داده، گفته خمستو بده چشم، زکاتو بده چشم، به ارحامت برس چشم، حق للسائل والمحروم، یه حقی از مالت برای سائل و انسانهای محروم باشه، به جوانها که تازه اول زندگیشون عرض میکنم اگه میخواید زندگیتون رشد کنه و موفق بشید، منهای خمستون، زکاتتون، سهمی در مالتون برای سید الشهدا علیه السلام قسم قرار بدید. خیلی عجیب. منطقه داریم جنوب فارس، منطقه لارستان، اونجا کنار لار یه شهرستان کوچکه به نام گراش. اخیر خیلی اونجا منبر رفتم، تو فکر بودم که این گراشیا نوعنم یه پاشون دبی، اونجا سرمایه گذاری بزرگی دارن، چطور وضع اینا خوبه. بررسی کردم دیدم تجار اونجا بدون استثنا هر کدام در مالشون یه سهمی برای سید الشهدا علیه السلام قرار دادن، یه مشارکتی با ابی عبدالله دارن و پر حسینیه است. یه حسینیه داره، حسینیه اعظم گراش، تو ایران نظیر نداره اون حسینیه. سالونش 1500 متر بدون ستون، سنگهای دیوار، سنگهای مرمری که از سنگهای مرمر حرم امام رضا علیه السلام صاف داره، کفش هم سنگ، فرشاش هم صاحبش خدا بیاموزش داده کاشان بافتن، فرش ریز نقش خیلی قشنگ، منبرش همینجور، بعد حیات هم دستشه، یه مضیفونه اونجا تازه درست کرده کنارش. قالب تجاری که دبین اونجا خونه دارن یه حسینی هم دارن. دو ماه محرم سفر از صبح روزه شروع میشه تا شب، دائما مجلس روزه است و در مالشون یک سهمی برای سید الشهدا علیه السلام قرار دادن و برای امام حسین هزینه میکنن. به جوانها عرض میکنم انشالله که خدا کمکتون کنه، خدا موفقتون بداره، آغاز زندگیتونه، انشالله موفق میشید، یه سهم اندکی به اندازه خودت، توان خودت، با سید الشهدا مشارکت کن. حدیث در کامل زیارات ابن قولوی که کتابی است که از کتابهای بسیار پاکیزه سند و شیعه است، کامل زیارات ابن قولوی در قم دفنه، همین خیابان ارم نرسته به چهارراه بازار مقابل مدرسه آیت الله گلپایگانی، اینجا سمت چپ مقبره ای داره ابن قولوی، کتابش خیلی عالیه، کامل و زیارات ابن قولوی. حدیث داره هر کس برای سید الشهدا علیه السلام یک درهم خرج کند، افداد هزار هزار برابر خدا جبران می فرماید. و هر کرم حقیر دیدم در ایران، این طرف اون طرف شهرستان ها میریم منبر، خلاصه عزتی داره و مکنتی داره، ارتباطی با ابی عبدالله الحسین علیه السلام، این نکته خیلی نکته مهمی است. چند سال پیش یک کتابی دستم رسید یکی از مدرسین قم نوشته بود، این قضیه رو اونجا دیدم. این دستگاه سید الشهدا چقدر دقیقه، ما غافلیم، ما توجه نداریم. تاجری اهل اصفهان هر سال برای سید الشهدا علیه السلام مجلس می گرفت، مجلسی با شکوه. هرچی هم می خریده برای مجلس درجه یک می خریده، نه درجه دو، همش درجه یک. یک سال نصیبش میشه به اول بره کربلای معلا، اللهم ارزقنا زیارت الحسین انشاءالله. چقدر خوب کربلا، یمد الله فی عمرک، عمر طولانی میشه میری کربلا، میدونی برکت در رزقت پیدا میشه. اون مدتی هم که کربلایی خدا از عمرت حساب نمیکنه. چه خبره در صحرای کربلا؟ آ سید الشهدا سلام الله علیه چه کرده؟ عالمی را تو دیوانه کردی، در دل مرد و زن خانه کردی. حسین جان فرمود قتل حسین من یا آتشی تو دلا روشن میکنه، ابدا خاموش نمیشه. چند سال عم گرفتی از خدا، چقدر محرم ها رو دک کردی، گریه کردی، باز اول محرم میبینی دلت پر از آتش و عشق حسینی است. اون موقع در مجالس عرف بوده قلیان کشیدن. تاجر اصفهانی تنباکو میخره درجه یک. به پسراش میگه بابا روزیم شده برم کربلای معلا و مجلس سوده اول اقامه کنید، همه چیزم تهیه کردم. مشرف میشه کربلای معلا، روز عاشورا تمام میشه، غروب نمازشو میخونه تو حرم، میاد کنار صحن می نشینه، بر اثر خستگی گریه عزاداری پلک ها می افته روی هم، می بینه سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدند از ذریح بیرون، چند تا کاتبم محضر حضرت، قلم دستشونه. آقا میگن نام می نویسن، فلانی اینقدر برای روزه من هزینه کرده. تا میرسه به روزه های اصفهان، تاجر اصفهانی گوشاشو تیز میکنه ببینه آقا روزه اورم قبول کردن. حضرت میفرماین که بنویسید این تاجر اصفهانی خودش امسال مهمان ما بود، اما روزه او به پا شد. این عدد برنج، این عدد گوشت، این عدد لپه، این مقدار روغن، تمام اینا رو خورد خورد میفرمان یادداشت میکنن. آقا میفرمان همه چیزش هم درجه یک بود، فقط تنباکو درجه دو. این عرض میکنه ابی عبدالله تنباکو درجه یک من خریدم. آقا میفرمان تنباکو درجه دو. آقا من تنباکو درجه یک خریدم. فرمان رفتی اصفهان از بچه هات بپرس. آقا می فرمان به کتاب بنویسید این تاجر اصفهانی یه مشهدی عباس آشپز داره که غذا میپزه برای ما، بنویسید مشهدی عباس آشپز برای روشن کردن آتش زیر دیگ قضای حسین یک نخ کبریت از مال خودش استفاده کرد. یک نخ کبریت برای ما داده، اونم بنویس. از اون حالت اومد بیرون، اومد و رسید و اصفهان و بچه ها دم دروازه جمع شدن. بابا خوش آمدی. و بچه ها چرا تنباکو درجه دو؟ تعجب کردن، بابا شما کربلا بودی چطور بگید تنباکو درجه دو؟ گفت من تنباکوی درجه یک خریدم برای حسین. گفتن بابا تنباکو درجه یک رو نگه داشتیم برای مهمونای شما وقتی از کربلا میان دیدنید، رفتیم بازار درجه یک بخریم، نبود، تنباکو درجه دو گیرون اومد خریدیم. خب بابا تو از کجا میدونی؟ شروع کرد گریه کردن. گفت نمیدونستم سید و شهدا علیه السلام اینقدر حسابش دقیق که درجه یک و درجه دوشم می نویسن. فرمودن مشهدی عباس آشپزو بیارید پیش من. مشهدی عباس آشپزو بردن. مشهدی عباس گفت بلا جا. گفت برای اعضای سید و شهدا تو خانه ما چیزی از خودت مصرف کردی؟ گفت نه آقا من چیزی ندارم. اشاره کرد مثلا کبریتی چیزی. گفت بلا، یه روز کبریت ها تموم شده بود، کبریت خودم رو از جیبم در آوردم، یه نخ کبریت زدم. گفتم آقا من که چیزی ندارم برای تو هزینه کنم، نخ کبریت ما رو قبول کن. با نخ کبریتم آتش روشن کردم برای زیر دیگ غذای شما. فرمودن مشهدی عباس خوش به حالت، حسین نخ کبریت تو را قبول کرده و پذیرفته. دستگاه امام حسین علیه السلام خیلی دقیقه عزیزان. شما که میرید روزه تصور میکنید خودتون میاین، گر میبرندت واصلی، گر خود روی بی حاصلی. صادق آل محمد علیه السلام. می فرماین اگر عنایت ما شامل حال شما نشود، شما نمی توانید به در خانه ما بیایید و به ما متوسل بشید. دیروز می خواستی بیای نشد، سه روزه می خوای بیای نشده، امروز نمیخواستی بیای اما شده. تصور نکن که اینا بی حساب و کتابه. حتی نشستن تو مجلس که کجا بشینی، ملائکه جاتو تعیین میکنن که بشینی. که از دوستان ما رضوان خدا برش میگفت دیدم ملائکه تو روزه ایستادن، مستمعین که میان دونه دونه اونها دستشون رو میگیرن و اونها رو مینشانن. همه چیزش روی حساب. منتها ما غافلیم. دوستی داشتم خدایش رحمت کنه، زاکر بود، اون زاکرهای مخلص، از این کسانی که راه افتادن و کاسبن، اینقدر میگیرم یه شب میام میخونم. این هیئت دارایی هم که با اینها کار میکنن نمیدونم قیامت چی کار میخوان بکنن. 50 تومن میگیرم یه شب میام میخونم. اینم برای این که مثلا بگن این آقا مداح فلانی آمده این پولای گزاف و مید. نمیدونم چطور شده اونایی که ما دیدیم 50 ساله منبر میریم پیر غلامانی که بایشون منبر رفتیم اون اخلاص و اون نورانیت و اصلا به این توجه نداشتن، میگفتن ما نوکریم، آقای ما آقای عالمه، باید وظیفمون رو انجام بدیم، پولو بریز به حساب من، فیششم بر من بفرست، عکسشو من بیام. بعد فکر میکنی خوندنش اثر داره؟ مرحوم علامه مداح خدا رحمتش کنه روزه میره 21 تومنی بهش میدادن. 40 سال آدم یه روزه بره و یه پیرزن روزه بخونه 20 تومن بهش بدن. تو نظرت به اربابت سید و شهدا باش. نمیدونم چی شده که لا اله الا الله به اینجاها رسیدیم که از خطبای تهران خونشم حسینیه شده، حقیرم اونجا منبر میرم، پسرش میگفت آخر دهه که میشد پاکتایی که میدادن به بابای ما میداد به من، گفت برو تو اون اتاق پولا رو مخلوط کن بیار. گفتم آقا جون چرا؟ گفت نمیخوام بدونم کدوم جلسه کم دادن کجا زیاد دادن که وقت تلفن میکنن دعوتم کنن دلم میل داشته باشه اونجایی برم که پول بیشتری به من دادن. در یکی از شهرستانها منبر میرفتم، منزلی که از دوستان نهار بودیم، هیئت معروفی در اونجا هست، کاغذی رو آورد دیدم قرارداد بسته بنده خدا با مداح برای سال آینده، پیش پرداختم کرده 100 تومن پیش پرداخت داده بود که آقا 6 شب بیاد اونجا به خانه که میخوان سینه بزنن. قرارداد و طرفینم هیئت فلان مداح امضا کرده امسال گرفته 100 تومن برای سال آینده که برای 6 شب بخواند. علت این که ما نتیجه کم میگیریم از این مجالس همینه. ملا آقا جان زنجانی رحمت الله علیه میگه روزه خوندم پیرزنه پشت پرده به اون پیر زندگی گفت خیلی پام درد میکنه. گفت مگه ملا آقا جان روز خون تو گریه نکردی؟ گفتم چرا؟ گفت خب همه عشق تو فورا به مال به زانود دیگه خوب میشه عشق گریه حسین. باورم داشتم، باور داشتم، نتیجه میگرفتن. چرا؟ چون این حرفا نبود، همش اخلاص بود. این دوست ما مادرش براش نقل کرده بود، خونه مادرش همین آبشار غربی بود، مادرش گفته بود پسرم من بچه های کوچک شیری داشتم، شیر به شیر، تو رو که حامل شدم تصمیم گرفتم که تو رو سخت کنم، دیدم نمیتونم تو رو به دنیا بیارم، همه پشت سر هم کوچیک. خب قتل عمده و حرامه دیگه، اون موقعی آمپولو نبود که حالای آمپول بزنه بچه رو بندازه، همین که آزمایش داد دید حامل است به هر شکلی سخت کنه قتل عمده. آره یه ماه دو ماه هم یه بالا دیه داره دیگه، دیه طلا داره. والدینم از اون مقتول از اون بچه ارث نمیبرن، نگه حالا من والدینشم مثلا این اندازه طلا خونبهاشو میدم به خودم هم ارث میرسه. اینجا میفرمان آقایون والدینم ارث میبرن. خیلی این کار رایج شده حالا که اصلا کشتار اینجوری خیلی زیاده. فورا بچه میخوام چیکار کنم؟ قتل عمد از گناهان کبیره هم هست. گناهان کبیره چند تاست؟ یکیشم همین قتل عمده، قتل بچه های کوچک. داروی خونگی مامایه داده بود صبح ناشتا بخورم بچه رو بندازم. گفته بود مادر دارو رو درست کردم گذاشته بودم تو حوض خونه خونک ناشتا بخورم. همون شب حضرت زهرا سلام الله علیها را خواب دیدم. بیبی به من فرمودن هاش خانم این دارویی که درست کردی نخوری ها. عرض کرده بود بیبی جان این بچه ها پشت سر هم دیگه کوچک نمیتونم اینا رو جمع کنم. بیبی فرموده بودن این بچه ای که در رحمت نطفش منعقد شده من اینو برای نوکری حسینم انتخاب کردم. قرار این ذاکر حسینم بشه. یه برادر دیگه داشت همین آقا که از اخیار بود جواهر فروش بود ارزم دو شما فرموده بودن اینم صندوق دار ماست. این خیلی دل داشت برای سید و شهدا. دو ماه محرمم نمیرفتم جواهر فروشیش. دو ماه پیران بلند تنش میکرد. شیش تا ده روزه داشتن خونه مادر و خونه برادر. خود چند پای بساط چایی می نشست. اصلا دو ماه نمی رفت دنبال کسب کار. خب با من نزدیک بود یه جمله رو به من گفت. من خودم خجالت کشیدم که ببین بعضی افراد عامی چه فهم و کمالاتی نسبت به سید و شهدا دارن که من طلبه ندارم. گفت فلانی به احترام عمه جانتون زینب دو ماه محرم و سفر دست به حلال خودمم نمیزنم. عیشو بر خودم حرام کردم. زینب خراب نشین باشه من نشاط داشته باشم. عرایزم رو جمع کنم. رسیدیم به روز ششم محرم. خب امروز یتیم نوازی میکنن همه میرن در خانه قاسم ابن الحسن. اینو همه ارباب مقاتل نوشتن. یک مرتبه لشکر دیدن یک ماه پاره از خیمه بیرون اومد که فلقت القمر صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد الله سوگند به نام جاودان قاسم سوگند به فرق خون چکان قاسم. هرگز نکند حسین نومید مرا چون میدهمش قسم به جان قاسم. گفت عمو جان اجازه بده منم برم. فرمودن تو یادگار حسنم اجازه نمیدم. اومد تو خیمه نشست شروع کرد گریه کردن. یه مرتبه یادش آمد پدرش فرموده بود قاسمم هرگاه غمهای عالم دل تو گرفت
بازو بند تو وا کن بخون، بازو بند و واکر دید که در نشده ولدی قاسم ازارایت عمک الحسین و ایدن غریب فریدو هر وقت دیدی امو جان قاسمم قریب و تنها شده این نامه منو به او بده دوان دوان امو جان بابام برات نامه نوشده تو نامه نوشته بود قاسمم هرچه امو انکار کرد تو اصرار کن تا عاقبت امو رو راضی کنی. زیاد شنیدی اما خیلی مصیبت عظیمیه امو و برادر زاده ام دیگر رو بغل گرفته هر دو اینقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما هر دو قش کردن رو زمین افتادن. رحمت خدا بر این لالهاتون امام صادق دعاتون کرده برموده ورحم تلک سرخط کانت لنا برموده خدایا رحمت کن صدای نالایی که برا مظلومی ما بلند میشه یه بار عملیت پدر و مادرت بگو سیزده سال بیشتر نداره زیر اندازه او پیدا نمیشه شهیدیست که با پیراهن به میدان رفته ابی عبدالله شمشیر به کمرش بست نوک شمشیر به زمین کشیده میشود قد مبارکش اینقدر کوتاه دو تا بدن کربلا عکسم شد یکی بدن قمر بنی هاشم علامه بحرالعلوم رضوان الله معماری رو طلب کرد و برو تو سرداب قبر عموم عباس ببین چه مصالحی میخواد میخوام قبر عمومو تعمیر کنم معمار وقتی از سرداب اومد بالا آقا تو سرداب یه قبر بچه کوچک پیدا کردم فرمودن همون قبر همون جانم عباسه خب شنیدم امو جانت قدش خیلی رشید بوده چرا قبرش اینقدر کوچکه؟ صدای ناله بحرالعلوم بلند شد، فرمود فقط تعوب سیوف اروان اروان. اما بدن قاسم برعکس امو جان شده بود، وقتی میرفت میدان نوک شمشیر به زمین کشیده میشد، وقتی ابی عبدالله از زیر سم اسبا در شد، قد قاسم بلند شده بود، پاهای قاسم به زمین کشیده می شود. بگو ز درگه لطفا مرا مرانندم، ابی عبدالله کجا روم چه کنم، با تو کار دارم شفتين لطشان الحسين يا الله.